أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد روایت صحیحه زراره صحبت میکردیم. عرض شد که صحیحه زراره دو نقل داره، یه نقل العدت و الهیز للنساء، یه نقل این هست که العدت و الهیز للنساء ازدعت صدقت. مفاد این روایات رو، این دو نقل رو از جهت اطلاق و تقیید صحبت میکردیم. خب اینجا یه بحث این هست که اصلا العدت و الهیز للنساء مطلق هست مطلق نیست، اون بحثی هست که بعد مطرح میکنیم. بحثی که تو جلسات قبل مطرح کردیم این بود که اگر اون مطلق نباشه، اگر مطلق باشه العدت و الهیز للنساء، آیا ما می توانیم به قرینه اون عبارتی که العدت و الهیز للنساء ازدعت صدقت مقیدش بکنیم؟ عرض کردیم نه، وجهی برای تقیید وجود نداره. اطلاق العدت و الهیز للنساء اگر ذاتن اون اطلاق رو بپذیریم، حالا اون اطلاق داره یا نداره رو بحث میکنیم، اگر ذاتن اطلاق داشته باشه، خود اون اطلاق قرینه است برای این که العدت و الهیز للنساء ناظر به حکم تکلیفی، این حکم تکوینی نیست، ناظر به حکم تشریعی هست و همه صور مسئله رو میگیره. اون احتمال حکم تکوینی بودن و اینکه علت باشه برای ما، بعد منهای اون بحثایی که تو جلسه قبل اشاره کردم، ذاتاً مخالف اطلاق هست و خود اطلاق قرینه است برای اینکه اون اختصاص که مراد از العدت و الهیز للنساء حکم تشریعیه. حالا از اون روایت بگذریم، از اون نقل بگذریم، خود العدت و الهیز للنساء رو که اون قید رو نداره و امثال اینها نداره، حالا ببینیم خود همین مطلق هست یا مطلق نیست. خب چند احتمال اینجا در مورد این روایت از لابلای فرمایشات آقایون میشه استیاد کرد. یک احتمال اینه که مطلق باشه، همه صور مسئله رو بگیره. حالا این مطلق بودنش به چه معناست؟ اون تفصیلاتی که تو مسئله هست مطلق رو هم روشن‌تر میکنه. وجه احتمال دوم این که بگیم همه صور رو میگیره مگر جایی که اصل معتد لزوم اعتداد زن مشکوک باشه، جایی که مسلم زن عده باید نگه داره، اون مشمول این روایت هست. ولی جایی که ما نمیدانیم که این زن مدخوله بوده یا مدخوله نبوده که عده داشته باشه، این زن یائسه بوده یا یائسه نبوده، خبری که اصل وجوب عده درش وجود نداره. اگه در اصل وجوب عده شک داشته باشیم، داخل در العدت و الهیز للنساء نیست. که این احتمال از کلام مرحوم سید در همین بحث استفاده میشه که این احتمال روشون میدرده، احتمال نه در حد استظهار. خب اینم یه وجه. یه وجه دیگه ای که از لابلای فرمایش مرحوم آشقصر کاشف الغطا در انوار الفقاها استفاده میشه، اون اینه که ما بگیم این روایت در جایی هست که نوع عده مشخص باشه، نوع عده مشخص باشه، در این که این نوع به چه، آیا خارجا تحقق داره یا تحقق نداره بحث باشه. ببینید عده سه جور بود دیگه، عده گاهی اوقات به اقراء، گاهی اوقات به شهور، گاهی اوقات به وضع حمله. یه احتمال این هست که در اینکه عده نوعش چه شکلیه شک نداشته باشیم، مشخص باشه که این عده به اقرائه یا به شهوره یا به وضع حمله. شک ما در این هست که این عده‌ای که به اقرائه یا اقرا تحقق پیدا کرده یا نکرده، این عده‌ای که به وضع حمله آیا وضع هم تحقق پیدا کرده یا نکرده، یا عده‌ای که به شهوره آیا این شهور تحقق پیدا کرده یا نکرده. عبارتی مرحوم شیخ حسن کاشف القطا دارن که این ابتدا به صورت خیلی جزمی مطرح رو مطرح میکنن، ولی بعد مناقشه کردن درش و گفتن اطلاق کردن مناقشه این مطلب رو نفی میکنه. ببینید میگه لودعت الحمل والوضع، زن مدعی هست که حامله شده و وضع حمل کرده، بنابراین تموم شده رفته پی کارش، شوهرم نمیتونه رجوع کنه و اینها. این تو بحث رجوعه، این بحثش کان القول قوله فی انکار الحمل. مرد میگه اصلا حامله نیستید، چون حامله نیستید بنابراین باید مثلا به اقرایی باشه، به شهوری باشه که اونام کنده سپری نشد. لأصالت عدمه، اصل عدم حمله، بعد اونش کار ندارم. این ولأن الاختلاف فی اصل حقیقت الاعتداد و نوعه فلا تصدق به، انما تصدق فی انقضاء العده مع الاتفاق على وقوع نوعها. اینکه چه نوعی بوده باید اتفاق داشته باشن، ولی اگر در نوعش اتفاق نداشته باشن در اینجا دیگه قول زن حجت نیست. بعد میگه وقد یناقش فی ذلک الا لم یکن اجماع علی ذلک لاطلاق اخبار رجوع الیها فی امر العده والحمل. اطلاق اخبار رجوع، من البته پیش وجه قابل توجهی بر این تخصیص به ذهنم نرسید، چرا باید اصلا اصل خلاصه نوع عده مشخص باشه؟ اینا مناسبات و موضوع هم اصلا اختزا نمی کنه. ببینید فرض کنید زن میگه که من قرع دیدم، قرع که دیدم پس عده من به اقرائه. مرد میگه نه اصلا او قرع نیست، تو حامله ای. مثلا آیا اینجا قول زن نباید معتبر باشه؟ خب زن مدعی است که عادت معتده است، معتده بالاقرائه، وجهی نداره که ما بگیم حتما باید زن اثبات کنه که قرع میبیند. چه وجهی داره؟ یعنی نکاتی که حالا بعدن عرض میکنم هیچ نکاتی در این مورد نمیاد. یا مثلا در جایی که اختلاف هست به این که این به اصطلاح مستقیمت الحیضه که عدش به اقرا باشه، یا مسترابت الحیضه تا عدش به اشهر باشه، اون مدعی هست میگه من مسترابت الحیض هستم پس عدم به اشهره، این قول زن حجت نباشه. چرا حجت نباشه؟ خب لا یعلم الا من قبلها، دیگه یه چیزی هست که از قبل زن باید مشخص بشه. این نکاتی که حالا بعد عرض میکنم اون نکات دقیقا در این مورد میاد و وجه خاصی به نظر من نرسید که این چرا این وجه رو، به نظرم وجه قابل توجهی، خودشون هم مناقشه کرده، خودشون هم نپذیرفته، تو کلمات دیگر هم من ندیدم یه همچی وجهی اینجا باشه. اینم احتمال سوم. اون احتمال دوم قابل توجهه، اون احتمالی که اصل اعتداد، این که میگه عده به او واگذار شده، نه اینکه واجب است عده یا واجب نیست، مفروغ عنه که عده داره، اینکه حالا این عده واجب تحقق داره یا تحقق نداره اونو زن باید تعیین میکنه. اینو اینکه بخوایم بگیم اطلاق داره خیلی واضح نیست، همجور که مرحوم سید تأمل کرده تأمل کاملا جا داره، اما این وجه سوم یه وجه قابل توجهی نیست. یه احتمال چهارم احتمالی است که از لابلای فرمایش مرحوم صابریاز استفاده میشه، اون اینه که ایشون میگه مشهور بین ادعای زن نسبت به این که ادش به اشهر به اقرا یا به وضع حمل منقضی میشه و بین اینکه عدش به اشهر هست بین اینا تفصیل قائل شدن. گفتن اگر عدش به اقراء باشه قول زن حجته، عدش به وضع حمل هم باشه قول زن حجته، اما عدش اگر به اشهر باشه قول زن درش حجت نیست. البته ایشون توضیح نمیدونم در روایت و امثال اینها، ولی ممکنه کسی کنه روایت رو بگه مربوط به جایی هست که عدش به اقراء باشه یا وضع حمل. البته تفصیلی که ایشون ذکر میکنه، این تفصیل از کلام شیخ طوسی در مبسوط استفاده میشه، ولی کلام شیخ طوسی در مبسوط به روایت کاری نداره و نکاتی هم که ذکر میکنه اصلا نکات مربوط به روایت نیست. ایشون میگه که اگر عده به اقراء باشه، چون اقراء لا یعلم الا من قبلها، قول زن درش حجته. عده اگر به وضع حمل باشه، چون وضع حمل فعل زنه، قول شخص در فعلش مقبوله، قول زن در فعلش مقبوله. اما اگر عده در اشهر باشه نه، قول زن حجت نیست. به روایت اینا اصلا تمسک نکرده. ولی غیر شیخ طوسی، من الان خیلی تتبع نکردم، ولی همین تتبع ناقصی که کردم، غیر شیخ طوسی به این شکل تفصیل قائل شده باشن نیست. در خود عده به وضع حملم بحثه، این که اگر زن مدعی هست که من به وضع حمل از عده بیرون اومدم، اختلافیه. حالا من عبارت شرایع رو بخونم، یادداشت کردم، یا ملاحظه بفرمایید که چه شکلی بحث رو دنبال کردن.
شیخ طوسی آخرش چی شد؟
شیخ طوسی ایشون تفصیل قائل هست، میگه اگر زن ادعا کند که عدهش به اقراء منقضی شده است، قول زن حجته. به حملم باشه قولش حجته، ولی تمسکش به حدیث ذراره نیست. بحث من اینه، نکاتی که داره نکات دیگه است. اولا، ثانیا، از قول شیخ طوسی تنها مشهور در نمیاد، از عبارت صاحب ریاض استفاده میشه که الان به مشهور نسبت میده که بین انقضاء دعوای زن، انقضاء عده به اقراء و وضع حمل، و بین دعوای زن، انقضاء عده به شهور، مشهور فرق قائل شده. البته خودشون قبول نداره، اطلاق قائله، ولی به مشهور نسبت میده که بین این دوتا فرق قائل شده. من همچین مشهور رو نفهمیدم از کجا این مشهور در اومده. عرض میکنم، حالا من عبارت مرحوم محقق حلی در شرایع رو هم بخونم که این عبارت خیلی تو کلمات بعدیان پذیرفته شده و مورد چیز بوده. ایشون در واقع احتمال پنجم رو، احتمال بعدی نه، پنجم میشه، چندم میشه، پنجم میشه دیگه، در واقع اونی که از مجموع این فرمایشات استفاده میشه و میشه روش بحث کرد، اون اینه که ما بگیم اصلا روایت مربوط به دعوای زن هست که عدهش با اقراء سپری شده. اما اگر دعوای زن این باشه که عدهش به اقراء سپری نشده، چه به وضع حمل مدعی بشه چه به اشهر مدعی بشه، اون دیگه اونجا دیگه قول زن حجت نیست. ممکنه یه همچی تفصیل قائل بشیم. البته مرحوم نه شیخ طوسی نه محقق حلی تصریح نکردن که مستندشون روایت هست، ولی میشه یه همچی تفصیلی رو در مورد روایت قائل شد. حالا بچهش هم بعد بیان عرض میکنم. حالا من اول عبارت شرایع رو بخونم. در شرایع اینجوری داره، حالا اون عبارت ریاض رو که گفتم، ریاض جلد 2 صفحه 182 هست و بعدم مناقشه ای کرده. تو شرح صغیر جلد 2 صفحه 437 هم همین مطلب رو آورده، مناقشه هم نکرده، اونجا بدون مناقشه مطلب آورده. عبارت شرایع این هست که اذدت انقضاء العده بالحیض فی زمان محتمل فانکر فالقولو قولها مع یمینها. ولو دعت انقضاءها بالاشهر لم یقبل و کان القول قول الزوج لان الاختلاف فی زمان ایقاع طلاق و کذا لو دعت الزوج الانقضاء. حالا اگه برعکس بود، زوج مدعی انقضاست، زوجه میگه نه هنوز در عده هست، فالقول قولها لان الاصل بقاء الزوجیه. اولا این که مثلا زوج مدعی انقضا هست، بنابراین میگه مثلا نفقه واجب نیست، زوجه میگه نه منقضی نشده، بنابراین نفقه من رو باید بدید و امثال اینها، مثلا به خاطر ادعای نفقه است و امثال اینها. یعنی کذا لوده از زوج الانقضا فالقولو قول چیز به اصطلاح اگر زوج ادعای انقضا کنه لم یحکم بالانقضا. تو صورتهای قبلی این بود دیگه، اگر زوجه ادعای انقضا میکرد قول زوجه مقبول نبود، اگر زوجم ادعای انقضا کنه قبول نمیشه قوله. یعنی هر کسی که ادعای انقضا ادعا کنه بالاشهر اون قبول نمیشه، این مال اون اشهره. حالا فرق کنید، فالقول قولها لان الاصل بقاء الزوجیه اولا، ولو کانت حاملا فدت الوضع قبل قولها. اگر حامله باشه ادعا بکنه وضع حمل رو، این قبل قولها. ولم تکلف احضار الولد، به احضار ولد مکلف نمیشه. این اگر اصل حملش مسلم باشه ادعا وضع حمل میکنه، ولی اگر اصل حمل مشکوک باشه، لودعت تل حمل فانکر الزوج، میگه نه تو اصلا حامله نیستی، و احضرت ولدن فانکرت ولادتها له، میگه تو اینو به دنیا نیوردی، دزدیدی، از یک بند خدای امانت گرفتی، بیا اینجا مسئله رو ما رو ضایع کنی. میگه فالقول قولو بله ولادتها له، میگه این زنه میگه این رو به دنیا نیورده، به دنیا نیورده، نه نه ولادت ها للولد، این که زن این ولد را به دنیا آورده باشد، ولادت یعنی به دنیا آوردن زوجه للولد، اون رو انکار میکنه، که در نتیجه وقتی انکار میکنه چیزی هم انکار کرده دیگه، طبیعتا انتصابش نتیجهش اینه که انتصابش هم منتفی میشه. فالقول قوله لامکان اقامت البینه بالولاده، میگه ولادت رو میشه بینه بهش اقامه کرد، و اون نکته ای که کنه اینجا باعث میشد که قول زن قبول نشه این. حالا اینجا یه چیزی هست که چه فرقی هست بین اونجایی که لوکانت حاملا فدعت الوضع قبل قولها، بین اون صورت قبلی و این صورت بعدی چه فرقه؟ چرا این صورت بعدی رو ایشون میگه که چون میشه و در مورد ولادت اقامه بیانه اقامه کرد پذیرفته میشه، ولی اون صورت قبلی فدعت الوضع، مگر اینکه بگیم مثلا چون وضع، اگر مراد از وضع معنی جامع هست، یعنی ولو به اینکه سقطی به دنیا بیاد، سقط و نمیدونم امثال سقط و اینها، خیلی وقتا ممکنه کسی نباشه و از به معنی جامعه، ولی اگر مدعی ولادت باشه، ولادت نوعا افراد حضور دارن.
نه چرا مکلف به حضور احضار بچه نشه، همون سقط رو چرا میگه فلان تو کلف؟
نه تم نه لم میگه ممکنه سقط بشه و مرده باشه، نه تو بعدی که عبارت های دیگه هست میگه لامکان وقوعی سقطن اول مرده، مرده دفنش کردیم انداختیم یه گوشه ای رفته دیگه، واضح میدید که برای چیزش کنه دیگه، نه اون که موظف نیست که چیز بکنه، با سخت هم دشت فری میشه، با
وضع حمل اگر سختی باشه که سخت باشه عدهش منصفری میشه. این فکر میکنم مرادش اینه، فدت یعنی یک نوع تفصیلی هست بین ادعاء الوضع و ادعاء الولاده، ادعاء الوضع. و این مطلب تو کلمات آقایون هم هست، حالا من عبارت مبسوط رو چی؟ نه اونش مهم نیست، اصل هم بحث سر این هست که استدلالی که میکنه میگه چون بیینه بالولاده ممکنه، بیینه اون استدلالش رو میخوام بگم، استدلالش این هست چون بیینه بالولادت ممکنه هست، قول زن که میگوید من این بچه را به دنیا آورده ام مقبول نیست. این چی نکتش، یعنی فرق هست.
من وضع کردم میگه باید قبول کنیم،
اون تو وضعش میگه قبوله، اون قبلا گفته بود دیگه، لو کانت حاملا فدت الوضع،
حمل مفروغون ان،
اگر حمل مفروغون ان باشه نسبت به حمل شکی نداشته باشیم، ادعا این باشه که وضع حمل شده، خب میگه وضع حمل یک امری هست که لا یمکن اقامت البینه علیها، چون ممکنه سقط شده باشه، ممکن این ظاهرا مراد ایشون این هست که ممکنه، چون ممکنه سخت شده باشه، ممکنه بچه مرده باشه و این چیزایی نیست که به طور متعارف در هنگام سخت و مردن بچه و امثال این بچه هایی که اینها این موارد وجود داشته باشه. حالا ببینید
وقت سخت میشه بالاخره
نه ممکنه سخت شده باشه، رفته دستشویی سخت شده تموم شده رفته، خیلی نیازی نیست که کسی مطلع بشه. عرض کنم آخه سخت داریم تا سخت، یک سخت هایی که خیلی بچه بزرگ باشه و امثال اینها، نیاز خیلی وقتا نیاز به عامل یه مامایی داره که رسیدگی کنه، اونا یه شرایط ویژه هست، ولی سخت هایی که اصل سختش مسلمه ولی ماهای اول هست و اینها، خود زن هست مدعی سخت هم بشه اون چیزی نداره. ببینید تو مبسوط در ضمن یک بحثی عرض کنم خدمت شما، بحث این که اذا اتت امرأة الرجل به ولدن، همین دقیقا همین موضوع هست، در بحث عده و اینها نیست، در بحث لعان و اینهاست، میگه زن یه بچه ای رو آورده، شوهر میگه من نیست، لیس هذا منی، چون صور مختلف مسئله رو بررسی میکنه، خیلی صور مختلف، یه صورتش که اون مورد بحث من هست، اما قسم رابع و هوه ما اذا قال ما ولدت هذا الولد بل استعرتهی اولتقتهی، این آریه گرفتی این رو دزدیدی از یه جایی برداشتی آوردی، فیحتاج ان تقیم المرأتو البینت علا ولادت الله لان الولاده تکون ظاهرتن، ولادت یه پنهان نیست که، یحضره جماعتون فیتصور اقامت البینه علیها ولا تقبل به مجرد دعوا. بعد یه نکته ای در ادامه داره، اون نکته جالبه، فاذا اقامت بینتن قبل منها رجلان و رجل و امرأتان و اربع نسبه، البته بینه ای که این طرف اقامه میخواد بکنه لازم نیست حتما مرد باشه، مرد باشه کافیه، مرد و زن با هم باشن کافیه، زن تنها باشه کافیه. چرا زن تنها کافیه؟ چون کافی بودن بیانیه زن به تنهایی خیلی امر خلاف قاعده ایه. میگه لأن هذا امر لیس یحضره الرجال فی الغالب فیقبل فیه شهادت النساء علی الانفراد، چیزی که غالبا مردا حضور ندارن شهادت زن در اون مورد مقبول هست و همساینه. یه قانونی هست که اگر یه چیزی غالبا امکان پذیر کنه متأثر باشه شهادت مردها بر اونها، شهادت زن در اونها مقبولی که عبارتش هم قبلا آوردم. یه عبارت دیگه هم که عبارت نسبتا جالبی هست رو یادداشت کردم پیداش بکنم، اونم
عبارت رسائل عشر شیخ طوسی هست. تو رسائل العشر تو این مسئله عن الجنون، مسئلتون عن الجنون هل هو من العیوب التي تجوز شهادت النساء فيه، آیا ادعا این باشه که زن دیوانه است، شهادت زن در دیوانه بودن، شهادت زنها در دیوانه بودن زن مقبول است یا مقبول نیست؟ شیخ طوسی میگه اگر این زن زنی هست که زن مخدره ای هست که معمولا با مردای دیگه ارتباطی نداره، این شخص شهادت زنها درش مقبوله، ولی اگه مخدره نباشه و بیرون میره و امثال اینا که مردای دیگه هم میتونن به وضعش مطلع بشن، نه اون مقبول نیست. میگه الجنون ان کان بالمرأة التي ليس لها عادة بالخروج وهي مخدرة فإن شهادة النساء تقبل فيه لأنه لا طريق إلى ذلك إلا من جهتهن. چون به هر حال که البته مراد این که لا طریق الی ذلک، یعنی غالبا شخصی که مخدره هست خب داخل خانه هست و این که حالا تصادفا یه موقعی یه مرد غریبه وارد شده باشه و شرایط این زن رو دیده باشه و اینها خب نادره و حکم بر طبق اون نمیشه. علی تقدیر این عبارت و فراوون مرحوم شیخ در جاهای متکرر این مطلب رو اشاره دارن که اقامه بینه بر ولادت امکان پذیره. چون اقامه بینه بر ولادت امکان پذیره، قول زن به تنهایی کافی نیست، چون میتونه بینه اقامه کنه. من تو مبسوط جلد 5 صفحه 207 همین داره، ول اقوا اندی توی بحثی است انه لا یقبل قولها ولا یلحقها النفع فوان کان لها زوج لم یکن لانه یمکنها اقامت البینه الولاده، جل 5 صفحه 243، جل 7 صفحه 215، فرائر جل 2 صفحه 657، تحریر جل 4 صفحه 16 و امثال اینها. بنابراین این که ما بخواهیم بگیم اگر وضع حمل رو مدعی، وضع حمل دو جوره، یکی وضع حمل بالولاده است، یکی وضع حمل به غیر الولاده است. یه همچی تفصیلی باید قائل بشیم، بگیم که اگر میگه تفصیلی هست به این شکل بگیم، اگر ادعای زن انقضال عده بالاغراء او بالوضع به غیر الولاده است، اینها قول زن مقبوله. اما اگر انقضاء عده بالولاده رو مدعی میشه، اون قول زن مقبول نیست، که از کلمات شرایع گویا این مطلب اینجوری استفاده میشه. و همچنین اگر اصل حامل بودن رو هم ادعا کنه، اصل حامله بودنم ادعا کنه، قول زن شاید از توضیح نداده ولی شاید از مجموع فرمایش مرحوم صاحب شرایع استفاده بشه، در اینجا هم قول زن مقبول نیست، چون اینجور نیست که اقامه بینه نشه اقامه بینه، ولو اقامه بینه از نسا، اقامه بینه از نسا هم امکان پذیر است. حالا اون عبارتی که
برای
اینکه اون مدعی هست که من این بچه رو به دنیا آوردم،
به هم لحظه ولادت،
آره میخواد بگه من مدعی هستم این بچه رو به دنیا آوردم، خب باید اقامه بتونه، میتونه اقامه بینه کنه.
ولادت هم واقعا میتونه بدون شاهد اتفاق افتاده
باشه، میتونه، نه اینکه نمیتونه، ولی غالبا اینجور نیست، بحث سر غالبه است. یه چیزی که نوعاً بدون شاهد اتفاق میفته اون رو میگه قول زن در اون مورد حجته.
درسته هایی هم که بدون شاهده اصلا اینقدر کم بوده که شاید خودشون هم متوجه هم نمیشدن، یعنی از ظهور هم تو سخت هم پس قایبا با شاهد بوده دیگه.
نه چرا تو داره؟
آخه
حملی
که
اون
کوچیک بوده که
اصلا سرخ شده، نه اینقدر کوچیک نبوده، متوجه حملش هم شده، به کسی هم خبر نداده، هنوز تا به خودش بجنبه اونم چیز شده، تموم شده رفته پی کارش، به خصوص اگر اصل ازدواجش هم پنهانی بوده مثلا، اون صورته که هنوز تا به خودش بجنبه دیگه قضیه تموم شده رفته پی کارشون. این اینجوری نیست که حتما باید چیز باشه.
ولادت
غالبا با شاهده، ولی صرف این قلبه درش نیستم سالی. نه این عبارت یه جای دیگه هم شیخ طوسی در مورد ولادت هم یه تعبیری داره که اونجا بله یه بحثی تو کتاب طلاق هست، تو کتاب طلاق، حالا این اصل این بحث رو به طور کامل بخونم هم بد نیست و مبسوط. مبسوط یه بحثی داره، اصل بحث تو رو دیدگاه سنی هاست. سنی ها طلاق معلق رو صحیح میدونن، میگن اگر فلان اتفاق افتاد تو طالق باشی. رو این مبنای، حالا اینکه اون اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده، اگر اختلاف بکنن، این اصل بحث هست. میگه اذا قال لها اذا هسته فانها طالق. اذا هسته من نوشتم، اذا هسته باید حاضت باید بشه، فانها داره، اذا حاضت فانها طالق. حالا اذا قال چی؟
اذا هسته فانت طالق،
یا فانت طالق، اون عبارت دارید شما؟ خب آره، پس اگر اونه انت طالق، من پس اونجا ششته باسته. اذا قال لها اذا هسته فانت طالق ثم قالت قد هستو فاندنا لا یقا اصلا لما تقدم. ما چون طلاق معلق رو قبول نداریم، اونه چی؟
به این قبول دارن.
چی؟
طلاق
حائض هم قبول دارن. و یعنی از دو جهت، نه موقعی که طلاق داده می شده حائض نبوده، قبل از او طلاق داده، میگه اگر شما حائض بشوید اون موقع طالق می شوید. حالا اگر ما طلاق حائض رو دیگه، حالا اینجوری، حالا
یه
طلاق حائض
قبول داشته باشن،
نه ممکنه موقع انشا ما بگیم حائض نباید باشه موقع انشا، ولی موقع وقوع چیز ممکنه حائض باشه، وقوع اول بینونت. حالا و اندهم این صدقه ها، من تون نوشتم این صدقه ها تلقت، اگر تصدیقش بکنه خب تلقت، و این کذبه ها فالقول، قولها ها ما یمینها لان الهیزه لا یعلم الا من جهتها. هیز چون از ناحیه زن دانسته میشه، این قول زن در هیز معتبره. ولو قال لها اذا ولدت فانت طالق، بعد چند صورت رو، صورت دیگر رو هم ذکر میکنه، فقالت قد ولدت و انکر الزوج کان القول قوله لان وجود الولاده یتوصل الى ثبوته من غیرها. میگه ولادت رو از غیر زنم میشه تشخیص داد، لأنه یمکن اقامت البینت علی اشخاص دیگه، زنهای دیگه، افراد اونا بودن موقع ولادت، میشه اقامه بینه کرد. بعد میگه که همچنین اگر ادعا بکنه که اگر مثلا این عظمت علی الحج او نویت سفرن، اگر تصمیم به حج بگیری، تصمیم به سفر بگیری، انت طالق، حتی تصمیم بگیری. میگه فقالت قد نویت سفرا، اون هم میگه نه من تصمیم به سفر گرفتم. فانکره کان القول قول ها لعن العزم و نیه لا توسل الیه ما الا من جهت ها کل هیز. و منو شیخ میگه ما اصلا همین فروع بر ما مفروغون و اندنا حاضی و الاولا لایقا اصلا نمتقدمه، که اینا طلاق های معلق هست و طلاق های معلق اصلا از ریشه باطله تا. ولی غرضم این نکتشه. ببینید در مورد هیز میگه بین هیز و ولادت فرق گذاشته. میگه هیز لا یعلم الا من قبلها، ولی ولادت یعلم من غیر ناحیه اون زن. بنابراین در مورد ولادت قول زن به تنهایی حجت نیست، یمینش هم فایده نداره،
باید بینه اقامه کنه، ولی در مسئله حیض این چنین نیست. بنابراین این اصل این مطلب که ما بین، اگر تفصیلی بخوایم در مسئله قائل بشیم، باید تفصیل رو بین مواردی که لا یعلم الا من قبل مرعق قرار بدیم و بین مواردی که نه، در مورد غیر مرعه هم امکان اطلاع هست، اقامه بینه ممکن هست، که همچی تفصیل رو بخوایم قائل بشیم. حالا آیا این تفصیل رو باید قائل بشیم یا باید قائل نشیم، اونو جلسه بعد بحث میکنیم. حالا بذار تو پرانتز این داشتم، این عظمت علی الحج او نویت سفرن امثال اینا رو میخوندم، یاد یه داستانی افتادم. گفتش که بند خدایی یک اخباری مسلک بود، یه دونه دفترچه برداشته بود، هر چیزی که از هر جایی که روایت تلقی کرده بود اونو خوشش اومده بود، اونجا یادداشت کرده بود و مقیدم بود که بهش عمل کنه و امثال اینها. رفیقش این رفت از اتاق بیرون، اونجا روش نوشت که عنوان روایت مثلا قال الامام علیه السلام من تصور فلان الاغ رو فعلیه ان یقتصل، من تصور فعلیه ان یقتصل. بعد اون وارد شد و گفت این چی نوشتی؟ خوند من تصور فلان الاغ. گفتش که تصورت؟ گفت آره. گفت فعلیه ان تقتصل، بلای شما رو غص کن. رفت غص کرد و اومد و بعد نگاه کرد و گفتش که کجا رفته بودی؟ گفت حمام رفته بودم. بعد چی رفته بودی حمام؟ برای اینکه غسل بکنم. بعد چی غسل کرده بودی؟ به خاطر اینکه روایتی خوندم که همچی روایتی وجود داره. گفتم تصور ده؟ گفت آره. گفتم دوباره تصور کردی، باید برو دوباره غسل کنی. اینا یه مقداری هی میفرستادش غسل کردن، به خاطر اینکه گفتم بابا نگاه بکن این عبارت رو کی نوشته، کجا نوشته، همینجور یه چیزی رو بدون فکر و بدون عقل و بدون همینجور امثال اینا. حالا بعد این تیرار نگاه میکردم، این نویت از سفر، این اعظم تا تو متعلقه باشین، فعل جمله شبیه بعضی از همین حرف هست. حالا ادامه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
ادامه چیزی داره خلاف شاهد مثال شماست، اونم چون زنانه است. بخونیم بعد.
اذا قال او زوجه حفصه و امره